فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
این یک آیروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه نسترن، سفتر سر شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن سفتر سر پیر و جبون نداره،
بیسکویت 0% نسترن بدون شکر.
کاز شود دیده شود کان که مثلا دیده شود،
روبه تغر رو باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد، سوز مایونز تغر رو باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد، این روغن تغر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده،
سوزهای کچاب تغر رو
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهم می‌داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونی که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی‌ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
با دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
از کرونا نترسید،
از کرونا نترسید،
مقاومت بدنتان را بالا ببرید،
مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای تقویت سیستم ایمنی می توانید از انواع میوه ها و انواع مرکبات استفاده کنید. دست ها را با آب و صابون یا ژل ضد عفونی کننده حاوی الکل تمیز کنید. هنگام سرفه یا عطسه جلوی دهان و بینی خود را با دستمال یا آرنج بگیرید.
از تماس نزدیک با کسانی که علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارند پرهیز کنید.
پروتئین هایی مثل گوشت و تخم مرغ را قبل از خوردن کاملا بپزید. از تماس بدون محافظت با حیوانات وحشی یا دام‌های زنده خودداری کنید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز شنیده می‌شوید.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهرتون بخیر، امیدوارم که خداوند بزرگ در همه حال یار و یاورتون باشه و رفیق راهتون باشه. از ساعت 14 تا 22 بخش اصگاهی برنامه‌های رادیو جوان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با آرزوی بهترین‌ها برای همه شما هموطنان عزیز و نازنین. امیدوارم که همیشه در نهایت صحت و سلامت به سر ببرید و شاد و پیروز و تندرست باشید. با ما همراه باشید. ساعت 14:35 دقیقه است. عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ با شما تاریخ سالهای پایانی صفویه در دوران سلطنت شاه طهماسب دوم و آغاز قدرتیابی طهماسب قلی خان یا همون نادرشاه بعدی رو براتون دارم تعریف میکنم. خب گفتیم شاه طهماسب پس از شکست‌های سختی که از عثمانی‌ها می‌خوره، این می‌خواست تقلید طهماسب قلی خان بکنه، یعنی نادر بعدی رو، ولی شکست می‌خوره و فرار می‌کنه، میره به طرف شهر قزوین، پایتخت قبلی ایران، در اونجا مستقر میشه. خب دولت عثمانی دستور میده سپاهیان عثمانی عرشبت در کرمانشاه، همدان و مراغه و تبریز که دوباره عثمانی ها گرفته بودن مستقر بشن، جلو نرن. احمد پاشا یه نامه به شاه طهماسب می نویسه، پیشنهاد برقراری صلح می کنه. حالا عثمانی هم وضعش آروم شده. سلطان محمود پنجم که جانشین سلطان احمد سوم شده بود که اونو برکنار کرده بودن ینگیچری ها، ارتش رو تحت اختیار خودش می گیره و 10,000 تن شورشی رو گردن میزنه. 30,000 تن از سربازان شورشی رو از استانبول تبعید میکنه. هانوی همین رو در کتاب خودش نادرشاه نوشته. جانوس هانوی یک مورخ برجسته، با اینکه کارش تجارت بوده ولی دست به قلم داشته و آدم مطلعی بوده و خیلی اطلاعات خوبی در مورد دوران نادرشاه عرض شود که در اختیار آیندگان گذاشته. چون نادرشاه برای اروپایی یک معما بود، این کیه اینقدر جسوره، اینقدر شجاست، با دولت عثمانی مبارزه میکنه. عثمانی ها اروپا رو به تنگ آورده بودن، حالا نادر وقتی شکست بینا میده، اروپایی ها خیلی کنجکاو شده بودن. احمد پاشا و سایر فرماندهان فاتح عثمانی وقتی میبینن که شاه طهماسب ضعیف شکست خورده است، نامه‌ای براش مینویسن. احمد پاشا که فرمانده کل عرض شود که سنجق بیگی، یعنی فرمانده کل قوا، و معمولا فرمانده کل قوا در یک استان شکست خورده و تسخیر شده پاشا محسوب میشد و فرماندارم، یعنی استاندارم محسوب میشد. نمایندگان ایران رو دعوت میکنه که برای صلح بیان به اردوگاه ما در همدان. در سال 1143 هجری قمری، اواخر سال 1731، نمایندگان شاه طهماسب وارد اردوگاه عثمانی ها در حوالی همدان میشن. در 16 ژانویه 1732، بازم همون سال 1143، قرارداد صلح به امضا میرسه. شنوندگان عزیز توجه بفرمایید، ببینید ما دوران مذلت و بدبختی هم داشتیم. این قرارداد صلح به این مضمونه: رودخانه ارس سرحد مرز طرفین شناخته میشه، یعنی تمام این نواحی قفقاز که بعدها در قرن 19 روسا تصرف کردن به دولت عثمانی تعلق میگیره. شاه ایران شاه طهماسب از کلیه حقوق خود بر ارمنستان، ایروان، گرجستان چشم میپوشه. قرار شد در صورت لزوم دو دولت با هم متحد شوند تا روس‌ها را از گیلان و شروان و دربند و سواحل غربی دریای خزر، دریای کاسپی بیرون کنند. یعنی اون داشتن خودشون می‌رفتن. این یک به اصطلاح شوخی بود که عثمانی‌ها کرده بودن، خواستم به قول معروف یک امتیاز قلابی و ظاهری و سوری بدن به شاه طهماسب، چون روسا داشتن خودشون می‌رفتن، گفتن ما دیگه نمی‌خوایم بمونیم. نادر در قسمت عرض شود که شرق ایران بود، این معاهده رو به دستش میرسونن، برگه بوده مینوشتن به صورت به اصطلاح یک مراسله منشیان با همون اصطلاحات اون دوران و اینو به استانها میفرستادن، برای والیا، برای بیگلربیگیا میفرستادن. بعد نادر وقتی میخونه خندش میگیره، میبینه که 5 قصبه از محال کرمانشاهان به نام ارپالیق یا اقتا به عنوان هدیه به شخص احمد پاشا تقدیم شده. آقای شاه طهماسب ارمنستان، ایروان، گرجستان رو تقدیم کرده، بعدم 5 قصبه از محال کرمانشاه رو به عنوان ارپالیق یا اقتا یعنی به اصطلاح تیول بخشیده به احمد پاشا. نادر فوراً یک بخشنامه‌ای صادر میکنه، منشاش می‌نویسن، به تمام ولایات کشور ارسال میکنه. حالا در کجاست؟ در مشهد. اعلام میکنه که سلنامه پادشاه بدون اطلاع من که صدر اعظم و فرمانده کل قوا هستم امضا شده و باطله و اینو من قبول ندارم، ملت ایران قبول ندارم. و تو مقاله بودم ملت ایران، میگم مثلا احادی ایران، آهاد ایران، رایای ایران اینو قبول ندارن. بعدم عصبانی میشه و به شاه یک نامه تندی مینویسه. شاه هم از قزوین به اصفهان میره و قسمتی از ارتشو منحل و مرخص میکنه. یعنی رویش طوری ضعیف بود که به قول محمد کاظم رها میکنه سلطنتو. عثمانی ها قصد داشتن فقط اصفهان و کاشان را به عنوان قلمرو سلطنتی شاه طهماسب در اختیارش بگذارن، از درجزین تا بغداد، از ایروان تا کرانه ارس به عثمانی تعلق بگیرد. ولی برای اینکه کارشون پیشتر و زودتر جلوتر بیفته، میان و عرض شود که قبول میکنن که مناطق دیگری رو هم به شاه طهماسب واگذارن. عالم‌آرای نادری جلد اولش رو بخونید، صفحه 223. تمام اینا رو میگم که کسی شک نکنه. عرض شود که تبریز، اردلان، سنه، لرستان، همدان، کرمانشاه تخلیه و به ایران مسترد شدن. ولی در عوض، یعنی عثمانی ها حالا دیگه عقلشون بیشتر شده و میدونن که هیچ وقت ایرانی ها تجزیه ایران رو قبول نمی کنن. عرض کردم که تبریز و اردلان، سنه یا سنندج، لرستان، همدان، کرمانشاه رو تخلیه کردن، به سپاهیان ایران تحویل دادن. ولی در آن سوی ارس ولایات گنجه، تفلیس، ایروان، نخشوان، داغستان رو تصرف کردند. یعنی دولت ایران از اون استانها صرف نظر کرد. هیچ گونه اشاره‌ای به آزاد کردن اسرای ایرانی که عثمانی ها آنان را به اسارت گرفته بودند نشد. تمام تلاش های نادر و پادشاهان سلف صفویه برباد رفت. نادر ناچار شده بود یک سال در خراسان عرض شود که اقامت اختیار کند. ابدالیای هرات و ترکمانان تجن رو سرکوب کرده، از رمضان 1143 تا رمضان 1144 رو در شرق ایران به سر برده بود. شاید هم عمدن این کار کرد، میخواست مردم ایران بدونن که این شاه طهماسب چقدر بی‌عرضه است. به محض این که آگاه شد از معاهده ننگین بغداد، به اصفهان آمد، چون این معاهده در بغداد امضا شده بود. با سران خوشون اتفاق نظر کرد. پس از یک براندازی آرام، شاه طهماسب دوم رو از سلطنت خلع کرد. براندازی با نشان دادن نمونه های از اعمال سخیف مغایر شون یک پادشاه شهوتران و هوسران و دائم الخمر و در مجموع بی‌لیاقتی به فرماندهان قشون عرض شود که انجام شد. خیلی ماجرا جالبه. اصفهان که میان، نادر نهایت احترام رو به شاه طهماسب دوم به جا میاره، تعظیم میکنه، میگه قربان اشکالی نداره، مشکلی پیش اومد حل شد، شما حق نداشتید که این استانها رو و این ایالات رو واگذار کنید. حالا بفرمایید در این یکی از باغات سلطنتی اصفهان بساط طربی هستش و جنابالی تشریف ببرید در اونجا استراحت کنید. و تمام بزرگان رو دعوت کرد در اون باغ. آقای شاطعماس رفت و مشغول خوشگذرانی شد. عرض شود که ایشان بادگساری میکرد و شرح کامل برکناری شاطعماس رو در صفحات 200 و 201 کتاب رستم التواریخ بخونید. در خیلی کتاب ها اومده، در فکر میکنم همون دوره نادری، در جهانگشای نادری، در عالم‌آرای نادری، همه اینا اومده. عرض شود که تماسب قلی خانم خیلی با احترام با این رفتار کرد و یک بساط ضیافتی گسترد، آن فریدون بارگاه را مهمان نمود. و این اومد، این شاه مست بود، دائم خم بود، عیاش بود، مثل اغلب سلاطین اخیر صفوی. اینا چی بودن؟ از کجا به کجا رسیدن؟ یکی شاه اسماعیل که در 14 سالگی قیام میکنه، یکی حمزه میرزاست که در 19 سالگی میکشنش پس از اون که شکستای زیادی به عثمانیه میده، یکی شاه عباس کبیر، یکم شاه طهماسب به دوم و پدرش شاه سلطان حسینن. و بعد این میاد و این رجال رو بیاره پشت پرده و عرض شود که نشان میده، میگه آیا این شخص میتواند عرض شود پادشاه شما باشد؟ یک چنین آدم عیاش خوشگذران که از پس پرده خوانین و سرهنگان تماشای این وقایع را نمودند و از دیدن این کارها کمال تغییر در مزاجشان حدوث یافت. از این اطفال یعنی کارها و شیوه هایی که عرض شود که شاه طهماسب رفتار میکرد، بالیجا طهماسب قلی خان عرض نمودن که این شاه به این نادانی و بیتمیزی ایران را باز به دست دشمن خواهد داد، چاره ای باید نمود. نادر گفت نظرتون چه؟ آقا اینا تبعیدش کنید، ما به خلع این رضایت میدیم، فعلا بره کنار تا بعد تکلیفش رو معین کنیم. این سرداران و سرهنگان و رجال مملکت خیلی ناراحت شدن که این سلطان اینقدر بادگسار با آدم بی‌لیاقتیه، مملکت هم به باد داده، استانهای ماورای خزر رو همه رو بخشیده به دولت عثمانی. این بود که اینو میفرستن به قلعه سبزوار، اونجا یه قلعه نظامی بوده، در اونجا زندانیش میکنن. میگن آقا هر چقدر میخوای عیش و عشرت و کامرانی و بادگساری بکن، حق دخالت در امور ملک و مملکت نداری. و به دور قلعه مذکورم مستحفظین گماشتن. رفت اونجا، نادر از شر این راحت شد، از شر این پادشاه بی لیاقت عرض شود که راحت شد. حالا فعلا دستگاه پادشاهی رو به صورت موقت سپردن به طهماسب قلی خان. طهماسب قلی خان گفتن آقا این مملکت تو هم مقام به اصطلاح نیابت سلطنت رو داری و باید این مملکت از دست عثمانی ها نجات بدی. و نواب همایون شاه طهماسب به صفوی در اونجا بود که بعد ماجراشو میگم که چه اتفاقی افتاد و چه بلایی بر سرش آمد. خب نادر حالا خاطرش جمع شده، خیالش عرض شود که راحته و میخواد شروع کنه به اقداماتی برای بیرون کردن عرض شود که عثمانی ها. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده که ما این بحث رو ادامه بدهیم.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
دوستان عزیز، همچنان از پخش رادیو جوان در خدمت شما هستیم. با افتخار تمام ساعت 14:50 و 47 ثانیه از همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، هم هسته که این خرابی ها پیداش میکنید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه حماسه.
سلام به همه مردم ایران، روز بر شما بخیر باشه. در یک تعریف واژه‌ای به نام پدافند هوایی به معنی دفاع در برابر آفند یا هجوم هوایی است و شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور انهدام، خنثی‌سازی یا تقلیل اثرات عملیات هواپیماها، موشک‌های بالستیکی و سایر انواع موشک‌های دشمن در هوا انجام می‌شود. به خصوص در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از کشورهای دنیا به سمت توسعه تجهیزات پدافند هوایی خودشون پیش رفتند و در ادبیات نظامی و دفاعی دنیا سامانه‌های پدافندی جای خودش رو باز کرد. جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجاربی که از 8 سال دفاع مقدس به دست آورده بود در طول سالهای گذشته به تجهیزات مدرنی دست پیدا کرد در زمینه پدافند هوایی. سامانه‌هایی که توسط متخصصین داخلی کشور خودمون با استفاده از فرصت تحریم ها در واقع به منصه ظهور رسید. یکی از این سامانه های بسیار پیشرفته سامانه باور 373 هست، یک سامانه پدافندی موشکی بسیار پیشرفته.
اما خدمت شما شنوندگان ارجمند باید یادآور بشیم در طراحی و تولید این سامانه، یعنی سامانه باور 373، از هیچ کشوری کمک نگرفتیم و قرار این سامانه جایگزین سامانه دفاعی موشکی S-300 روسی بشه. برابرد میشه که این سامانه یکی از 4 سیستم برتر دفاع پدافندی جهان باشه. اما ماجرای ساخت این پدافند به سال 87 باز میگردد، درست زمانی که در روسیه با روی کار آمدن دمیتری مدودوف از تحویل سامانه S-300 خریداری شده ایران خودداری شد. دانشمندان جوان و زیر 30 سال ایرانی در روز ولادت رسول اکرم صلوات الله علیه گشت به کار شدند و برای اینکه باور کنند که ما می توانیم، نام باور را برای آن انتخاب کردند. عدد 373 را هم که ابجد یکی از القاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است به آن اضافه کردند.
این شلیک موشک از یک سامانه کاملا ایرانی است. سامانه بی‌نظیر که حدود 200 کیلومتر برد هوایی دارد. این برد بی‌نظیر یعنی اوج اقتدار و قدرت دفاعی که هر گونه تهدید در آسمان کشور را قاطع و کوبنده پاسخ می‌دهد. در واقع سامانه سلاح پدافند هوایی باور 373 به عنوان S-300 ایرانی و بسیار نزدیک به S-400 یاد می شود.
اون رادار وظیفه کشف اهداف رو به عهده داره. این رادار برای ردگیری اهداف است. به صورت مختص روی هدف زوم میکنه، با دقت بسیار بالا ردگیری میکنه و موشک رو به سمت هدف هدایت میکنه.
سامانه باور 373 میتواند همزمان 300 هدف را شناسایی و تعداد 60 هدف را ردگیری نموده و با 6 هدف به طور همزمان درگیر شود.
اهداف رادارگوریز رو کشف و ردگیری میکنه. اهداف رادارگوریزی که سطح مقطع راداری بسیار پایینی دارن و سخت است برای رادارها که بتونن باش مقابله بکنن.
این سامانه قابلیت مقابله با انواع هواپیماهای شکاری، پنهانکار، بمب افکن و بدون سرنشین دارد.
با موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک و سایر اهداف میتونه به خوبی اونها رو از فاصله مطمئن کشف کنه.
تعداد موشک‌های قابل هدایت همزمان با این سامانه بومی 12 فروند است.
چون سامانه بومی است، کد‌های فرکانسی اون در اختیار نیروهای مسلح خودمون هست.
نزدیک شونده از سمت غرب، حواستون باشه. یه مورد تو کیلو اکوی 4-0 داریم نزدیک شونده از سمت جنوب غرب به سمت منطقه.
بازاری به سوم خرداد یک برای ردگیری.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
اما بازتاب رسانه‌ای باوره 373 در رسانه‌های جهان. راشا تودی: ایران از پدافند موشک ساخته شده اش رونمایی کرد که رقیب S-300 روسیه و پاتریوت امریکایی است. دیلی سبا: ایران از سیستم دفاعی موشکی باوره 373 ساخته داخل کشور رونمایی می‌کند. رویترز: ایران آنچه را که به عنوان یک سیستم دفاع هوایی موشکی زمین به هوا با برد طولانی ساخته شده بود نمایش داد.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hasanajad.
شکوه حماسه.
نام زیبای این سامانه موشکی تمام ایرانی بیانگر هویت این سامانه هست، بیانگر هدفش هست که ایجاد استقلال دفاعی برای ملتی هست که خواستن عزتمندانه زندگی کنن. سامانه باور 373 محصول تلاش مشترک کارکنان جوان نیروی پدافند هوایی ارتش، کارشناسان